روزگار مچاله شده، بی‌عدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند، که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا قافیه شعر امیر است و قدیر است، برخیز که هنگام مراعات و نظیر است. الیوم که اکملت لکم دینکم آمد، تا عرش فراخان تماشای امیر است. افطار در خانه مولا بنشیند، هر خسته که مسکین و یتیم است و اسیر است. بر طبل بکوبید، نقاره بنوازید، آواز بخوانید که بیمای فطیر است. من مات علی حب علی مات شهیدا، آنان که نمردند بمیرند که دیر است. این شیهه اسبان ظهور است می آید، هنگامه ما یستو لعما و بصیر است. می چرخم و می رخصم و تقصیر خودم نیست، این شور و جنون را چه کنم، عید قدیر است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. سلام به روی ماهتون، به بیننده های خوب و نازنینمون، به همه محبان امیر المؤمنین. عیدتون خیلی خیلی مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله هر جا هستید زیر سایه مهربانی های امیر المؤمنین باشید و انشاءالله زیارت ایوان با صفای حضرت، زیارت مسجد شریف و نورانیش نصیب تک تکمون بشه. امروز یک مهمان ویژه و نازنین و دوست داشتنی داریم که با احترام با افتخار خدمتشون هستیم. هم دل من تنگ شده بود برایشون و قطعا دل شما. حاجای میر باقری عزیز مهمان ویژه عید قدیر سمت خدا هستن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبان ارجمند، همکاران گرامیتون، و این روز رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سرآغاز برکات فراوانی برای همه ما باشه.
انشاءالله. حالتون چطور آجان میباقری؟ خیلی دلتنگ بودیم، چه خوشحالی.
من هم اینطور.
عیدی ما شد زیارت شما.
خواهش میکنم.
خدا انشاءالله حفظتون بکنه. دورا دور که جوای احوال هستیم و گهگاهی تلفنی سراغتون رو میگیریم، ولی مخاطبان عزیزمون که دلتنگ میشن نمیدونن چیکار باید بکنن.
استغفرالله.
آره، و حالا امروز به نظرم اتفاق مبارکی است که تو استودیو سمت خدا روز عید قدیر خدمت شما هستیم، که از سادات جلیل القدر هم هستید و همیشه هم از محضرتون استفاده کردیم. ما عیدی میخوایم، بحث امروز ما قطعا عیدی شما به ما و مخاطبان خواهد بود. خدمتون هستیم و سراپا باشیم.
اول عرض بکنم که واقعا آقایونی که تشریف میارن همه از من شایسته ترن و بهترن، الحمدلله.
بزرگواری شماست.
مردم متنعمن از این سفره بهره میبرند به فضل الهی.
خدا ان شاء الله شما را نصرت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه و ارضکت ها و آد و تمتعه فیها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. همه مخاطبان عزیز برای سلامتی امام زمان علیه السلام و شاد باشه به ایشون یک صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
از کنم یه حدیثی رو ابتدا از امالی صدوق میخونم که درش بشارتهای خیلی خوبی برای محبین و شیعیان و دوستان امیرالمومنین علیه السلام هست. در این حدیث نورانی 7-8 نکته رو وجود مقدس نبی اکرم بیان کردن. البته امام صادق علیه السلام این حدیث رو از آباء معصومشون، از پدرانشون، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن در باب امیرالمؤمنین و فضیلت انس و ارتباط با حضرت. نکته اولی که فرمودن که خدای متعال به برادرم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عرض کنم صفاتی داده و فضائلی داده که لا یحصی عددها غیره، جز خدای متعال کسی احصا نمیتونه بکنه، احاطه نمیتونه پیدا کنه به اون فضائلی که به حضرت داده شد. این نکته اول که حالا خودش بحث پردامنه است، روایت فراوانی هم فریقین نقل کردن. حضرت نمود خلاصه یا علی جز خدا و من کسی تو را
نشناخت.
این نکته اول که فضائل حضرت در احصاء ما نمیاد، ولی بهره ما از این فضائل چیه؟ فرمودن که اگر کسی یکی از این فضائل رو یاد کند. نکته دوم، فمن ذکر فضیلتا من فضائله، یکی از فضائل حضرت متذکر بشه مقرن به، البته این فضیلت در قلبش اقرار پیدا کرده باشه، یعنی تسلیم اون فضیلت باشه، پذیرفته باشه، خدای متعال گناهان گذشته و آیندهش رو پاک میکنه. این بشارت خیلی بزرگه.
خیلی.
یعنی کسی یه فضیلت حضرت متذکر بشه به طهارت نفس میرسه. اون توبه‌ای که انقدر سنگینه با متذکر شدن به فضیلت حضرت و اقرار محقق میشه. روشن هم است به خاطر اینکه ولایت حضرت مطهره دیگه. بعد فرمودن اگر کسی بنویسد فضیلتی از فضائل حضرت رو، مادامی که این کتاب باقی است ولو قرنها بگذره دست به دست خونده بشه، ملائکه برای صاحب این کتاب استغفار میکنن، یعنی باز دست به کار میشن تا تطهیر کنن این آدمی رو که فضیلت حضرت رو منتقل کرده. فرمودن اگر کسی بشنود فضیلتی از فضائل حضرت رو، گناهانی که با سامعش کرده پاک میشه، یعنی قوه سامعه انسان تطهیر میشه.
خوب.
اگر بخواند فضیلتی از فضائل حضرت رو، خدای متعال گناهانی که با چشم انجام داده پاک میکنه. البته پیداست در همین شرطش اقراره دیگه، یعنی مقره. و قبلا هم عرض کردیم چون گناه خروج از دایره
ولایت
باطنش ولایت ائمه جوره، وقتی انسان برمیگرده رو به امیرالمومنین قوای خودشو در ارتباط با حضرت قرار میده، اقرار میکنه، نزدیک میشه، مثل آدمی است که به آب نزدیک میشه دیگه، وقتی دست تو آب میزنی پاک میشه ولی متنجس شده باشه. به همین راحتیه دیگه، شما آدم بدنش که متنجس میشه وارد آب کور میشه پاک میشه، خیلی راحته. نهایت فهمونده وقتی به سرچشمه طهارت نزدیک بشی، استماعش، شنیدنش، خوندنش، نوشتنش، ذکرش طهارت نفس میاره. بعد فهمودن که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النظر الى علی ابن ابی طالب عبادت، که حالا ما از این محرومیم مگر کسی اهل سلوک باشه بتونه وجه حضرت رو در عالم ببینه، ما محرومیم، درسته. و ذکر روح عبادت، این از عهده ما میاد، متذکر حضرت و فضائل شدن عبادت خداست، پرستش خدای متعال از این طریق واقع میشه، برخلاف اونایی که میگن شرکه. حضرت فرمودن این عبادت خدا و بندگی خداست، اینم به خاطر جایگاه حضرت دیگه. و بعدم فرمودن که لا یقبل ایمان و عبد الا به ولایته و البراءت من عدائه، ایمان هیچ بنده قبول نمیشه الا با ولایت حضرت و براءت از دشمنان حضرت، یکیش هم کافی نیست، هر دو باید با هم دیگه جمع بشه. حالا این رو باید مقدمتا عرض کردم که انشالله یه فرصتی در عمرمون بذاریم برای اینکه فضائل حضرت رو بخونیم. من یه موقعی یادم هست وقتی این حدیث رو خوندم به دنبالش یکی از کتب معتبره ای که در فضائل حضرت بود، کتاب فوق العاده ای هم بود، شروع کردم خوندن، برای خودم خیلی ایام خوبی بود، یعنی احساس میکردم که این بشارت ها واقع میشه در حق
بله.
حالا من از مخاطبان عزیزم همین رو عرض میکنم، واقعا فضائل حضرت رو از منابع اصلی دست اول، روایات خوبی که از معصومین نقل شده، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، و شاید از همه بهتر بر محور آیات قرآن هست.
کتاب مد نظرتون هست معرفی کنید الان؟
ببینید بهار الانوار قلیب بالاتر از 30 جلدش کتاب الحجه است، بحث امامت و ولایته، عنایت میکنه چندین جلدش در باب فضائل امیرالمومنین علیه السلام هست. کتاب القطره ای که امام مستنبد نوشتن کتاب خوبی است، راجع به قطره ای از دریای فضائل علی نکات لطیفی ده. از این کتاب ها شاید قوی تر هم است، ولی همونطور که گفتم مدت تخصصی است. عرض کنم خدمتون و شاید محورش هم آدم رجوع کنه به قرآن، چون ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، محور معارف قرآنه. در روایتی که در مقدمه کافی مرحوم کلینی نقلش کردن، مصادر دیگه هم داره، اونجا حضرت فرمودن من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنک بالفتن، اگر کسی امر ما را از قرآن به دست نیاره، عارف به مقامات ما نشه در از طریق قرآن، فتنه هایی که پیش روی امت هست از اون فتنه ها نجات پیدا نمیکنه. چون حالا تو قرآن، در قرآن هم مقامات حضرت، هم درکات دشمنان، هم درگیری ها با تفصیل ذکر شده که چه اتفاقاتی میفته، حتی بقای آخر از زمانی هم در قرآن در آیات بهش اشاره شده. اگر کسی اینها رو بدونه خب عبور میکنه از فتنه ها، و الا دشواره که بتونه عبور کنه. لذا بهترین مصدر خود قرآن است، البته با تکیه به معارف و روایات که گاهی مقامات تعبیری قرآن رو بیان میکنه. این نکته اول. نکته ای که تو این فرصت کوتاه در باب قدیر میخوام خدمتتون عرض کنم، این نکته ایست که همه آشنا هستن، منم میخوام تأکید کنم برش، و اونی که ببینید این آیه رو همه میدانید که روز قدیر نازل شده و حضرت هم این آیه رو عمل کردن، آیه مبارک سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، اون چه که به شما مأموریت داده شد ابلاغ کنید، که اگه این کار رو نکنید رسالت انجام نشده، اصلا ابلاغ توحید نشده، یعنی که انه یک ارتداد عمومی بعد از حضرت اتفاق میفته اگر این مأموریت انجام، همه برمیگردن و ابلاغ رسالت هم نشده، بعد خدا متعال وعده میداد که والله یعصم که من الناس. پیداست اینجا تکلیف سنگین رو دوش حضرت بوده، لذا در روایت هست که این روایت هم در اعمالی مرحوم صدوق هست که حضرت 120 معراج رفتن، در معراج 120 که نزدیک همین قدیر بوده، خب مقامات رو طی کردن، با جبرئیل عبور کردن، رسیدن به یک نهری که از او تعبیر شده به نهر نور، و این آیه در موردش ذکر شده که جعل الظلمات و النور، مقصود این از نور این مقامه، و حضرت عرض کرد عبور کنید، احدی جز شما تا حالا از ملائکه و انبیا عبور نکردن. حضرت عبور کردن، جبرئیل هم آمدن، به یه نقطه‌ای رسیدن که دیگه جبرئیل هم جامان دیگه لودن و تن ملتن لحترخت. وقتی رفتن وارد محیط خلوت با خدای متعال شدن، خدای متعال اونجا ابتدا با حضرت گفتگویی دارن، انل محمود و عرض کنم انتل احمد، من اسم تو رو از اسم خودم گرفتم، و انتل محمد، من اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، کسانی که به تو پیوند بخورم من به اونها پیوند میخورم، هر کی از تو جدا بشه از من جدا شده، من از او جدا میشم، ابلاغ کن به امت خودت این تکریمی که من نسبت شما کردم. بعد فرمودن من برای هر پیغمبری وسیقه قرار دادم، تو این مقام، تو اون شاید مثلا اصلی ترین مطلبی که گفته شد همین بود، وسیقه شما رو هم امیرالمومنین علیه السلام قرار دادم، ابلاغ کن به امتت وقتی این از معراج برگشتیم. حضرت 6 روز درنگ کردن. در این حدیث است چون مردم حدیث العهد بودن، الجاهلیت تازه از دوران جاهلیت عبور کرده بودن. چون میدونی جاهلیت رو موقعی که خدمتتون بودیم عرض کردیم، جاهلیت یعنی انسان بر محور خودش را بره تو عالم، چه قرن 21 باشه چه 14 قرن قبل فرق نمی کنه،
جاهلیت
چه اروپا باشه چه جسد دولار، کسی که بر محور خودش را میره تا انسان بر نگرده رو به امام و با امام به سمت خدا نره جاهله. کسی که خودش میخواد از پیش خودش خدا را عبادت کنه جاهله. در یه روایتی فوق العاده است، فوق العاده. در کتاب شریف کافی بابی مرحوم کلینی در کتاب الحجه دارن، حالا این بحث مستقل باید بحث بشه، بحث پردامنه است، من فقط اشاره میکنم. یه بابی دارن باب المعبود، اونی که ما میپرستیم کیه. یه روایت اونجا دارن خوبه، امروز روایتم خونده بشه، خود روایت احتیاج به گفتگو داره، من فقط میخونم ترجمه میکنم عبور میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن من عبد الله به توهم فقط کفر، کسی خدا رو با توهم با خودش خدا درست کنه به تراشه بپرست، این کافره، این خدا پرست نیست، ذهن خودشو میپرسته، ایده های خودشو میپرسته، در واقع نفس پرستی میکنه، نفس رو در یه قالب خاصی داره میپرسته، خودش یه خدایی ساخته خودشو داره میپرسته. من عبد الاسم دون المعنا فقط کفره، کسی اسامی رو بپرسته، اسم یعنی همین اسامی که حضرت حق دارن، الله رحمان رحیم، کسی در مقابل اینا سجده کنه، اینم فقط کفره. این معنی ظاهریش، البته یه معنی باطنی هم داره. این اسما یه اسمای ملفوظن که ما به لفظ میگیم، یه معانی در ذهن ما داره، ولی یک اسمایی است که اسماء حقیقی است، و اسماء کلتی ملأت ارکان کل، که این اسامی حکایت از اون میکنه، اون اسامی اسم حقیقی خدای متعال هستن، اسامی و صفات مخلوقاتن و خدای متعال اینا رو خلق کرده، در کتاب در کافی است، در توحید صدوق هست که به وسیله اینا خدا شناخته بشه و عبادت بشه، اگه اسامی نبودن خدا عبادت نمیشد.
و این همون اسمایی است که به حضرت آدم تعلیم فرمودن.
بله، شاید باطن همون اسما همینه، اسمایی که از طریق اونها خدای متعال عبادت میشود. عنایت فرمودین ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، که این دعا یعنی عبادت. بر معلم طباطبایی یه نکته بیان کردن زیر این آیه، خیلی هم لطیفه، فرمودن مقصود از دعا اینجا عبادت، نهاد میفهمید.
بله.
ولی الله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدا رو بخواید عبادت کنید از طریق این اسما عبادت کنید. این اسما فقط الفاظ نیستن، الفاظ هم خودش عالمی داره که در روایات توضیح داده شده، ولی حقایقی هستن این اسما که عالم رو پر کردن. نهاد به هم ملعت سماعک و ازک حتی زهرن لا اله الا انت، اون اسمایی که خدای متعال عالم رو با او پر کرده و با او اداره میشه، و ما وقتی میگیم بسم الله به اون اسما تکیه میکنیم، مخلوقاتن اسما و صفات، ولی آفریده شدن برای اینکه طریق عبادت و پرستش باشن. بعد فرمود اگر کسی اسم رو بپرسته اینم کافره، اسم و مسما رو با هم بپرسته، هم حضرت حق و هم اسامی رو، این مشرک. راه صحیح چیه؟ فرمود من عبد المسما یا عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه به صفاته التي وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق بهی لسانه فی سرائره و علانیته فاولائک اولیاء و امیر المؤمنین حقا. خیلی عجیبه، فهمت کسی حضرت حق رو میپرسته، اسما رو نمیپرسته، اما از طریق اسما میپرسته. راهی نیست برای پرستش خدای متعال، برای معرفت او، تا او رو بشناسیم و عبادت کنیم الا اسما. این اسماء همینطوری که این اسماء ملفوظه ما رو دلالت میکنن، الله رحمان رحیم سمیع مجیب، یه حقایقی تو عالم است که اگر کسی به اون حقایق راه پیدا کرد، از طریق اون حقایق خدا رو میشناسه. امیرالمومنین فرمود ولکن جعلنا اوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذی یتام، فرمود خدای متعال مستقیم میتونست خودش رو معرفی کنه، ان الله عز وجل لو شاء لعرف العباد نفسه، ولی ما رو باب الله قرار داده، سبیل و صراط و وجه قرار داده. اناعت دارین قبلش هم فرمود نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا به سبيل معرفت، ما اعرافی هستیم که خدای متعال جز از طریق معرفت ما شناخته نمیشه. البته این اعراف مقامی است که تو قیامت ما باید بشناسیمش، قبلش اون اعراف در قالب همین باب و سبیل و صراط هست، بعد
حقیقتش اونجا مشخص،
مقام اعراف اونجا روشن میشه که وقتی میخوایم وارد بهش بشیم از صراط عبور کنیم، بعد ائمه رو تو اون مقام بشناسیم بعد عبور کنیم. حالا بحث مربوط به اعراف، پس ببینید اسما طریق معرفتن، طریق عبادتن. خود اونها رو عبادت کنی کفر، شریک عبادت قرار بدی شرک، ولی اگر از طریق اونها هم عبادت نکنی خدا عبادت نمیشه، راهی نیست برای عبادت. کسی خیال کنه خودش میتونه عبادت کنه یا معرفتی پیدا کنه، راه معرفت و عبادت اسماء حسنای الهی است.
این اسماء که لفظ نیستن پس چی هست؟
خود فرمود که زیل همین آیه ولله الاسماء الحسنا، امام صادق فرمودن نحن والله الاسماء الله الحسنا، ما اسماء حسنایی هستیم که التی این زیلش گوه لا یقبل لا یقبل الله من عباده عملا الا بمعرفتنا، پرستش جز با معرفت ما که همون طریق معرفت الله هن قبول نمیشه. هیچ کجا نه اسمو میپرسته نه خدای متعال بجز از طریق اسما میپرسته. اسم رو بپرستی یا شریک قرار بدی این قلوبه، اسم رو در پرستش حذف کنی این تقصیره. بگی امام مسئله گوه، امام راه به ما نشون میده، خودش میشینه کنار ما راهو میری، اینا تقصیر در حق امامه.
کوتاهی کردی.
فرمود فاولائک اولیاء و امیر المؤمنین حق، اولیاء حقیقی امیر المؤمنین هستن. اصلا این نبود، حدیثی میخوندیم که حضرت فرمودن که وقتی از معراج برگشتن خدا فرمود که ابلاغ کنید، ایشون 6 روز تأخیر انداختن، این ابلاغ رو 6 روز تأخیر انداختن تا گویا حضرت فرمودن چون مردم جدید العهد بودن به جاهلیت، هنوز تازه از دوران جاهلیت خارج شده بودن، عنایت میکنید حدیث العهد بودن. از کردم جاهلیت یعنی این، جاهلیت یعنی با خودش را میره، با نفسش را میره،
حول محور خود گشتن.
بله. و عبور از جاهلیت یعنی با امام رفتن به سمت خدا، این حدیث رو به این تناسب خوندن.
بله.
حضرت نگران بودن بیان نکردن. این آیه نازل شد فلعلک تارکم بعض ما یوهی الیک و ضایقون بهی صدرک، پیغمبر ما نکنه بعضی از اون چه بهت وحی کردیم رها بشه. این عنایت میفرمایید حضرت باز هم درنگ کردن، یعنی نگران امت بودن که اینا میتونن تحمل کنن،
جامعه ظرفیت نداشت.
حالا همینو میخوام عرض بکنم که ببینید چیه این امر، این سنگینی چیه. و بعد دوباره بعد از 2 روز این آیه نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما، دیگه اون چه بهت گفتیم ابلاغ کن که اگر نگی فرصت میگذره، فعلا تفعل فما بلغت، دیگه فرصت تمام میشه، فرصت دیگه برای ابلاغ نیست و خدا هم حفظتون میکنه. نگران نه، پیداست حضرت نگران یه امری است واضحه دیگه. و حضرت فهموندن دیگه تهدید اون بعد وعید، خدا هم تعالی یه بار وعید کرد، یه بار هم دیگه
دیگه حالا به تهدید
رسید، نه تهدید نبی اکرم، تهدید یعنی که فرصت نبوت از دست میره، تمام باری که برداشته زمین میمونه، نه به معنی که حضرت رو تهدید به عذاب کنن، این که معنا نداره. اینقدر این تکلیف مهمه که حضرت تهدید شد که دیگه اگه انجام ندی تمام میشه فرصت، نگران نباش. نگرانی حضرت چیه؟ ببینید خود این ابلاغ این تکلیف خیلی کار سنگینی، شاهدش هم سوره علم نشرهه. در سوره علم نشرهه موقعی بحث کردیم در سمت خدا که خدای متعال به حضرت میفهمد ما بار سنگین تو رو سبک کردیم، عرض کردیم این بار نبوت، واقعا این که اون توحیدی که رو دوش حضرته بخواد به بت پرست ها و مشرکین و ضعفای مثل ما برسونه و تک تک ما رو پدری بکنه به برسونه، خیلی کار سنگینی است. تحمل اون نبوت، اون وحی و بعد رسوندن اون وحی خیلی بار سنگینی بوده. بفهمد پیغمبر ما این بار رو برای سبک کردیم دیگه، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک، بزرگت کردیم، شرح صدری بهت دادیم که اون بار سنگینیش برداشته شد، درسته؟
بله.
و رفعنا لک ذکرک، اون ذکری که شما تو عالم میخواستی برسانی اونو به رفعت رسوندیم، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. اون ذکر حضرت که ذکر توحید بله. بود عالم گیر شد. بعد میفهمد فإن مع العسر
یسرا،
ببین اون سختی چجوری در دلش یه آسانی بود، بزرگی و شرح صدر و هدایت و امت و امتت رسیدن. دوباره میفهمد ان مع العسر
یسرا،
پیداست یه بار سنگین دیگه میخواد بیاد رو دوش حضرت. این همون است که فاذا فرغت
فانصب،
این ماموریت اول انجام شد بعد ماموریت دوم انجام بده. این چقدر سخته برای حضرت که به حضرت بشارت میدن که ان مع العسر یسرا، از این بار که فارغ شدی بار دوم بردار خودتو، به سنگینی بار دوم وارد اون صحنه بشو.
والله یعصم کمل الناس.
این علت کرد چقدر بر حضرت کار سخته. ببینید اصل رساندن تکلیف خیلی سخت‌تر از عمل به تکلیف برای ماست. لذا نبوت رو فقط حضرت میتونن بارشو بردارن. بندگی ما هم میتونیم بکنیم. اصل ابلاغ ولایت بر عالم و این که حضرت رو این امر رو برسونن به عالم.
سختیش کجا بود حاج امین باقر؟ یعنی نکته همون ظرفیت بود؟
نه خود چیز... بار رسوندنش سخته.
یعنی چی سخته؟
که خدا رحمت کن مرحوم شهید مطهری یادم یه مثالی میداد، این مثال یه مثال ها همه جانبه نیست فرمایششون، که مثل که یه انفجار عظیمی از عالم بالا تو وجود این پیغمبر اتفاق میفته که باش همه درها گشوده میشه، همینطوری که راه غیب باز نمیشه، که یه اتفاقی تو این وجود میفته که درها از مجرای وجود او به عالم غیب باز میشه. برداشتن بارون قوت خیلی سخته. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک. تحمل وحی خیلی. برای این وجود مقدسی که همه عالم نگین انگشترشن، برداشتن این بار بار سنگینی بوده و بار شفاعت هم هست. یعنی همه مردم باید برسانه. عرض کردم گاهی تو قیامت وقتی این شفاعت از دنیا قبل دنیا شروع شده تا قیامت، تو قیامت وقتی همه انبیا زمین گیر میشن ارجاع به حضرت میدن، فقط حضرتی که میاد مقابل بابالرحمن به سجده میفته، در باز میشه، میگن برید ببر مردمو. کار دشواری است مگه؟ چون میدونید ما رو تا بهشتی نکنن که نمیتونن تو بهشت ببرن. جهنمی رو که نمیشه تو بهشت ببری،
باید بهشتی بشی که ببرن.
باید پاکت کنن، بهشتیت کنن. عنایت میکنن.
بله.
یه معلم میخواد یه الفبا یاد بچه بده، پدرش در میاد. یه مادر میخواد راه رفتن یاد بده، حالا یه کسی میخواد سلوک در این عالم تا قیامت و ابد رو به مردم یاد بده، نه فقط یاد بده، قدم به قدم ببرتون. دائم ناظر شاهده دیگه، یا ایها رسول الله ارسلنا که شاهدن، دائم باید دست بندگان رو بگیره ببره. شفاعت یعنی این. خیلی بار سختی است رسوندن امامت، و اون را قناعت بکنید امتحان سختی هم برای مردمه. اون طرف هم واقعا امتحان سختیه. یه روایت است، من این روایت اینجوری میفهمم، حضرت به امیرالمومنین فرمودن که من دیشب 1000 تا خواسته از خدا در باب خودم و شما خواستم، همه مستجاب شد. یه نکته رو خدای متعال فرمود نمیشه، حضرت که مستجاب بود دعوان، و اون این که من گفتم مردم همه دور تو جمع بشن، اما این نمیشه. در یه روایتی ذیل این آیه 65 به نظرم سوره مبارکه انعام، هو القادر على ان يبعث عليكم من فوقكم عليكم من عذاب من فوقكم و من اسفل منكم، و از کنم حالا آیه رو غلط نخونم، اجازه
بدید
میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، خدای متعال میتونه از بالا سر عذابتون کنه، او من تحت ارجلكم، از زیر پاتون بگیره شما رو، او يلبسكم شيئا و يذيق بعضكم باس بعض، شما رو فرقه فرقه کنه، سختی جنگ بعضی به بعضی بچشونه. حضرت وضوء پاکی گرفت، پاکیزه‌ای دار گرفتن، نماز خوندن، به خدا عرضه داشتن، اینو از امت من بردا. همون دو تای اولیو برمی‌دارم، سومی نمیشه.
این فرقه فرقه شد.
این درگیری هست. همون که حضرت فرمود هر چی در بنی اسرائیل شد در امت منم واقع میشه. عنایت میکنید. حضرت من عرضم تلقی من حضرت می‌خواستم بگن خدایا من بارشو برمی‌دارم. کمون که در با حضرت موسی بن جعفر است، بنا بود یه عذابی نازل بشه که شیعیان معذب بشن، من مخیر شدم یا خودم یا شیعیان، فبقیت والله به نفسی، من خودم رو سپر کردم، اونا راحت شدم. حضرت به نظر من تو این دعا به خدا می‌خواست عرضه بداره که خدایا من این بار رو دوش خود من بیاد،
من تحمل میکنم،
من امتم بین امتحان سخت مبتلانه. خدا فرمود این نمیشه، اینجا باید خودشون امتحان بدن. موضوع ولایت موضوعی است که خودشون باید بپذیرن، امتحان بدن، قطر چکانی هم بهشون داده میشه مگه خوب عبور کنن. عنایت کردین؟ ترک اولا هم بکنن، خدا متعال پیغمبراشون، پیغمبرهای الهیگاه ترک اولا میکردن، یه تهدیدایی میکنه، میفهمد یونس تا قیامت تو شکم ماهی نگرش میداشتیم. روایت داره باطنش ترک اولای در امر ولایت بوده دیگه. پس ببینید اینا مأمور بودن امت خودشونو بیارن زیر این پرچم، نه اینکه خودشون هم ترک اولا بکنن. ترک اولای اونها امتو زمین گیر میکنه، کمون که داشتن زمین گیر می شدن دیگه، داستان یونس رو شنیدید. من از امیل پس یه امر سختی بوده، حضرت بار خودشون برداشتن، یعنی این سختی رو تحمل کردن که یعنی آسون کردن کار ابلاغ و تحمل ولایت رو. مونده نوبت امتحانمون. اون قسمت هم عرض کردم من تلقی بین خدای متعال دیگه نپذیرفته که اینقدر فداکاری لازم نیست بکنید. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما نگفتیم اینقدر خودتو مشقت بیانداز که قرآن رو بر شما نازل کردیم دست امتو بگی برای اینقدر خودتو برنج بندازی برای هدایت مردم. در نقل از 10 سال حضرت رو پنجه‌های پاشون ما میستادن عبادت میکردن شبا برای شفاعت ما دیگه. این صلات حضرت مال مقام محمود، مقام شفاعته. یه موقع عرض کردم مثلا من معتقدم عبادات نبی اکرم تو این عالم برای شفاعته، مقامات خودشون چیز دیگریست.
بله فرمود
تطهیریست. پس ببینید حضرت این بار سنگین و اونی که به عهده ایشون بوده که اصل کارم همینه این حقیقت رو از عالم بالا بیارن، هیچ کس دیگه این کار ازش نمیاد. ما میتونیم به امیرالمومنین تولی پیدا کنیم، اما تنزل دادن این وجود و نور الذی انزل معه، درهای این وادی و گشودنی فقط کار حضرت، با حضرت این کار واقع میشه.
یعنی باید یه روز عید قدیری باشه که حضرت بیان این ولایت رو ابلاغ بکنن.
ابلاغ یعنی چی آخه؟ ابلاغ حضرت یعنی بگن یا یه حقیقتی رو جاری بکنن در عالم. الیوم هم میدونی یه یوم ایستا، یه روز 24 ساعته نیستا. الیوم یه ظرفیست تو عالم، تو اون ظرفی اتفاقی افتاده. اکمل تو لکم دینکم. حضرت کار خودشون رو کردن، به حدی هم کار خوب انجام دادن که الیوم یا ایت الذین کفروا من دینکم فلا تخشهم نخشون. امروز دیگه کفار از دین شما مایوس شدن، دیدن این پیامبر رها نکرد راهو بره، ادامه راه رو هم باز کرد تو عالم. یه راهی رو تو عالم باز کرده بود، اگر میرفت این راه بسته میشد. این راه با حضرت من اصلا انی تارکن فیکم ثقلین رو این میفهمم، حضرت میشد بیاد تو عالم برود، میرفت دوباره راه بسته میشد.
بله
وقتی میرفت از این عالم این باب نور بسته میشد.
فما بلغت رسالت،
حضرت رفت دارن میرن راه رو باز میکنن میرن.
به این امتداد داره
این که حضرت فرمود دعا کرد وجود مقدس رسول الله، خدای من به من یه وسیله بده بین من و امتم. حضرت منو به نبی اکرم عطا کرد، امیرالمومنین فرمود دیگه این وسیله بین حضرت و امت، اگه این نبود اصلا بسته شده بود باب. منافقین منتظر بودن، عنایت میکنید دان حضرت کار تمام کرده.
همون جوری که تو قصه مبعث یه وقتی ما از شما شنیدیم که حجاب های نورانی یکی یکی کنار رفتن، تو قدیر هم با این دوره. تعبیر شما چونی فرمایشی
بله یعنی
که الان فرمودی
یه اتفاق عظیمی تو عالم داره میفته. یه اتفاقی در میلاد حضرت افتاده، به انکشفت ان نور ولادت ای ظلم الاستار، با نور ولادت نبی اکرم ظلمت ها برداشته شد صلی الله علیه و آله و سلم، پرده ها شد. یه اتفاقی تو نبوت حضرت افتاده، به تجلی الاعظم فی لیلت فی هذه لیلت المعظم، اعظم تجلی. یه اتفاقی در قدیر افتاده، یه تجلی تو عالم واقع شده از حقیقت،
یعنی در ملکوت عالم یه اتفاقاتی افتاده
که آثارش تو ملک ظاهر میشه.
چه خوب. بله
یعنی اتفاق عظیمی و این خیلی سنگین هدایت این کار. حضرت هم با یه تمهیداتی این کار رو انجام دادن، به حدی کارو قوی انجام دادن که الیوم یا یسل الذین کفروا، اونایی که در کمین نشسته بودن که حضرت تشریف میبرن این بابم بسته میشه، همه حقایق با حضرت آمده با حضرت هم جمع میشه دیگه، مایوس شدن. بعد خدا میتونه فرمود دیگه از اونا نترسید، از من بترسید، بعد از این دیگه شما هستید امیرالمومنین، ببینید چیکار میکنید، ترک اولا کنید یقتون رو میگیرن. نسبت به این حقیقتی که اینقدر گرامیه دیگه من کوتاه نمیام. معنی تارکون فکر مستقلن این حضرت رفتن راه بازه. ما انتم از سکتون به همالن تظلو
عبدا.
خب حضرت کار انجام دادن و دشمنم دیگه مایوسه. این تلاش هایی هم که میکنه به معنی این نیست که میخواد مسیر رو برگردونه، نه، میخواد هزینه برای حضرت درست کن. شیطان دست بر نمیداره، حضرت من وقتی من مبعوث شدم شیطان دیگه مایوس شد، ولی دست بر نمیداره که هزینه برای حضرت درست میکنه. هزینه به مقیاس قدیم، به مقیاس احراق بیت، به مقیاس عاشورا، اینا هزینه هایی است که درست میکنن برای هدایت. نبی اکرم هم هزینه هاشو میده، اینا هزینه های همون دعوت است. حضرت اگه دعوت به قدیر نمیکردن نه احراق بیت بود نه عاشورا بود. انقدر از نگران کجا هستن، چقدر کار سخته. ابلاغ قدیر عاشورا میخواد، نبی اکرم برای ابلاغ قدیر عاشورا بپا کرده. به امام حسین روز عاشورا چی گفتن؟ بود مالی از شما بردم، خونی از شما ریختم، چرا من فبه من تو دست هلون دمی چی گفتن؟ گفتن بغزن لعبیک، عاشورا هزینه است که وجود مقدس نبی اکرم برای قدیر داده. حضرت کار خودش رو کرده. داستان خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هزینه است که نبی اکرم برای قدیر داده. قدیر یعنی ادامه توحید. یعنی رسیدن توحید به مردم. اینا دیگه مفصل میدونید دیگه زیر به کرمان بردن این بحث.
اختیار دارید استفاده بکنید.
ببینید یه امتحان سنگینی آمد که امت تو این امتحان درگیر شد. با امتحان به نبی اکرم کفار مردود شدن. با امتحان به امیرالمومنین منافقین مردود شدن. یه همون امتحان سخته که امت باش درگیر شد که اینو ملاحظه فرمودید بعد از اینکه کار قدیر گذشت و بعد دیگه زیر بار نرفتن بعد رحلت حضرت اون اتفاق افتاد. ابو سفیان آمد سراغ عباس عموی حضرت گفت بیاید بریم من که تو قریش اعتبار دارم شخصیت سیاسی هم که شما هم که شخصیت معنوی عموی حضرت ما با امیرالمومنین بیعت میکنیم کار تموم میشه. آمدن معذر حضرت خاطرتون هست به نظر من حضرت یه جوابی به ابو سفیان دادن یه جوابی به عباس. جوابی که ابو سفیان دادن خطبه پنجم نهج البلاغه است. میفهمن ایها الناس شق و امواج الفتن به سفن النجات. امواج فتنه رو با سفینه نجات باید با کشتی باید طی کرد نه با موجی که خودش فتنه است. یعنی تو که خودت فتنه اصلی هستی. ذیل این آیه ملاحظه کردید هازان خصمان اختصموا فی ربهم. این دو گروه با هم نزاع دارن. نزاعشون سر دنیا و مقام و اینا نیست، سر پروردگار با هم دعوا دارن. امام صادق فرمود ما هستیم و بنی امیه. ما گفتیم خدا راست میگه، اینا میگن خدا دروغ میگه. جدم با ابو سفیان جنگید، پدرم با معاویه جنگید، سید الشهدا با یزید جنگید، فرزندم امام زمان با سفیانی میجنگید. حالا این آمده میگه شما بیایید ما مردم میاریم بیعت کنن. حضرت گفتن شوق بقیه خود برم ببینید. امواج الفتن به سفن النجات. بعد فرمودن که به عموشون فرمودن عمو جان خیال کردی که مسئله اینقدر ساده است که با ریش سفیدی شما حل بشه، من بمیرم و تو بمیری؟ و اینطوری نیست. نشنید این آیه رو حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فتنه است، کوره است. ولقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این امتحانی است که باید راستگو و دروغگو از هم جدا بشه،
غربال بشه.
ببینید یه موقعی این بحث سوره بینه رو اشاره کردم که یه اختلاطی تو عالم خدا فرموده، این اختلاط برای امتحانه. وجعلنا بعضكم البعض فتنه. این قاطی که میشن مؤمن و کافر امتحان میشه. از عالم طینت هم اینا رو قاطی کرده خدا. تو این دنیا که میان با هم زندگی میکنن، یکی مؤمنه یکی منافقه یکی کافره، همه قاطی هن. امتحان تو این واقع میشه. وقت تو این اختلاط که امتحان واقع میشه، گاهی اعمال اونا به مؤمن سرایت میکنه، مؤمن هم یک گناهی ازش سر میزنه، صفاتشون سرایت میکنه، میبینی مؤمن هم حسد درش ظهور پیدا میکنه. ولی بعد اینا تفکیک بشن، چون تا تفکیک نشن بهشت و جهنم درست نمیشه. نمیشه حسد بره، مؤمن حسود حسدش نمیتونه بره تو بهشت. کافر هم اگه در اثر ارتباط با مؤمن یه خوبی داره، اون خوبی ها نمیشه ببری جهنم. نه صفات امیرالمؤمنین وارد جهنم میشه نه صفات دشمن وارده. باید تفکیکشن. این امتحان برای تفکیک. میدونید تفکیک هم برمحور رسول و امام دیگه. اینا تفکیک نمیشن حتی یعتیه هم البینه. بینه کیه؟ رسول من الله. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. این بیانیه که میاد جدا میکنه چیه؟
رسول خدا صلوات الله علیه و سلم.
بعد ادامش چیه؟ میشه امیرالمؤمنین که بر محور حضرت میشن خیر البریه و شر البریه.
که وقتی اون صف بندی رو شما مفصل اشاره کردید،
اون روایت هم خاطرتون است که حضرت فرمود انت و شیعتو که خیر البریه. یعنی بر محور امیرالمؤمنین تجزیه اتفاق میفته، جهنم و بهشت سامان پیدا میکنه. پس این امتحان امتحانیست که باش جهنم و بهشت سامان پیدا میکنه و امتحانیست که الانم هست، به سختی هاشم میارزه. الانم ببینید مؤمنین میدونن یه یا علی گفتن پاش وایستدن 1400 سال قناعت داری چی میگن؟ من از امینه که وجود مقدس نبی اکرم بار اصلی خودشون برداشتن، میخواستن بقیه بارم بردارن. خدا فرمود بقیه بارم خودشون بردارن، خودشون بعد امتحان بدن. بار اصلی و حضرت برداشت. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، این کشتیه که مقابل گرداب و طوفان‌ها و موجای 100 متری با میسته. ما که تو کشتی نشستیم، فقط من رکبه ها دیگه نمیشه بگیم خودت سوار بشو که این بار هم حضرت میخواست برداره. نرد نکنیم. سلام. گفتم من خدا گفت استخاره کن به قرآن، گفت خودت بیار قرآن آور، گفت نیت، گفت نیتش هم خودت بکن، نیت خودت باید بکنی، نمیشه ولی استخاره نمیشه که. از یه طرف سرپرستیه برای هدایت، از یه طرف پذیرفتن این سرپرستیست. پذیرفتن دیگه کار ماست. این پذیرفتن و تحمل ولایت که صعب و مستصعبه، یعنی امتحانات سخت. همه امتحان همینه. امتحان به توحید یعنی این. امتحان به توحید سخته دیگه. ببین است ابراهیم خلیل فرزندشو بعد ببره تو منا اونجوری قربانی کنه، عنایت میکنید؟
و ما این سختیش رو شاید خیلی احساس نمیکنیم، نیست؟ یعنی یه جایی میلنگه به نظر.
ببین یه جاهایی سختیش رو الحمدلله خدا علم نشرح لك صدرک. خدا به مؤمنین یه شرح صدری داده، وقتی قبول کردن بار برشون سبک شده. یه مقدارش هم اینه که هنوز شونه زیر بار ندادیم.
ندادیم.
هر وقت شونه بدیم زیر بار با سنگینیش میاد. باز وقتی تحمل کردید شرح صدر میاد.
دوباره.
صحنه بعدی اصلا امتحان هم اینطوره. معنی نداره این امتحان تعطیل بشه. تا عالم دنیا سالم امتحان. اصلی ترین امتحانات از مؤمنین قبل از ظهوره. ولن اقول من لکم بشیء من الخوف والجوع. همه محور امتحانات هم یک کلمه است. بر محور قدیر. حسب الناس ان یسرکو. مگه ذیل است این جمله رو بگم عرضمو جمع کنم؟
بفرمایید. نه خواهش میکنم.
ذیل همین سوره عنکبوت که آغازش داستان امتحان مردم به امیرالمؤمنینه و باید منافق و کافر و مؤمن از هم جدا بشن، به اواخر سوره که میرسه یکی دو تا آیه است، البته سیر سوره باید دنبال شه، میرسیم به آخر سوره، خدا متعال میفرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره هی الحیوان. دو تا داره، دار دنیا که دار لهو و لعبه. عرض کردم یه موقعی دار دنیا عالم طبیعت نیست، همین محیط ولایت دشمنان امیرالمؤمنینه. اینجا میخوای بمونی لهو و لعبت برپاست، ولی لهو و لعبه، حیاتی توش نیست، همه میتن. و ان الدار الاخره
هی الحیوان،
دار آب، اون داری که در آخرته. آخرت هم عرض کردم از همین دنیا شروع میشه دیگه. دار الاخره محیط ولایت امامه. امتحان بر محور همینه. یه عده تو دارالحیات میخوان برن، دارالحیوان زنده بشن، یه عده میخوان با مرده ها سر کار داشته باشن، مشغول لهو و لعب باشن. بفرمایید آزادید. عالم اصلا امتحان همینه.
و امروز یاد گرفتیم از شما که اصلی ترین سوال امتحان همین مسئله ولایت و قدیره و اصلی ترین پاسخ ما هم تسلیم.
از تسلیم
شروع میشه.
تسلیم به امام بودن تا انسان به معیت برسه، همراه امام حرکت کنه. تا تسلیم نشی همراه نمیشی. خب امام داره راه خودشو میره، شما هم داره راه خودتو میره دیگه، چه همراهی با امام. و اگه همراه نشی با صراط به مقصد نمیرسی که.
بله.
فهمیدین قدیر اون حقیقتی که باید نازل بشه نازل شد، درهایی که باید باز بشه باز شد. خدای متعال پیامبر رو والله اسمو که من ناسین، عجیبه یوم الدار وقتی حضرت ابلاغ کرد که این کسی که با من بیعت کرده وزیر بعد از من خلیفه است، میدونید همه اعتراض کردن، ولی والله یسمو که من ناس تو قدیر حضرتون خطبه فوق العاده رو خونده دیگه، کارم تمام کرد، دست آوردن بالا، فهمودن همین آقاس. بعدم از همه بیعت گرفتن، یه نفر اونجا اعتراض نکرده. این واقعا فتح المبین بر حضرت. لذا بعضی گفتن نا فتحنا لک فتحا مبینا، یک تعبیرش قدیره، قرائنی هم داره ها، لیهدیه که نمیدونم اینا، 4-5 تا قرینه تو آیات است که یکی از فتوحات مهم بر حضرت قدیره. قدیر فتح برای نبی اکرم بود. حضرت نگران بود که این امت تحمل میکنن، نگران خودش حضرت نبود، حضرت حاضر بود از کردم سهم امت هم حاضر بود برداره، ولی گفتن سهم امت به عهده خودشون، حضرت نگران بود اینا نمیتونن. همون تو کار خودت تو بکن. و کار به جایی رسید که منافقین همه آمدن بیعت کردن و هیچ کسی حرف نزد روز قدیر. خیلی عجیبه تو اون بیابون یک اعتراض واقع نشد. این فتوحات یوم القدیر. بعدم دیگه سختی کار مونده رو دوش ما. الحمدلله مؤمنین میگم سختی ها برشون آسان شده، و الا این سختی هایی که شیعه و محبین حضرت تو طول تاریخش دن لای جرز های دیوار رفتن دو امثال اینا امتحاناتی است که به تدریج با شرح صد خدا امتحان گذرونده. الان هم انشاءالله تو لبه های اصلی امتحان برای ظهور هستیم، که انشاءالله تو ظهور حقیقت این ولایت بعد این نعمت بعد در اختیار قرار بگیره. لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا. حالا اون امتحانات هم دیگه توضیحش.
خیلی ازتون ممنونم، خدا انشالله حفظتون بکنه. هر وقت که میاد یه دریچه ای از معرفت و نور رو به سمت ما و مخاطبان باز میکنید، حالا انشالله
فرصتی بشه به صورت مستمر خدمتون باشیم، مباحثتون رو بشنویم. خدا ان شاء الله.
نه الحمدلله است که مارون هم از من بهترم.
من تشکر بیجان بکنم از حاجی آبدینی عزیز و نازنینمون که وقتشون رو در اختیار حاجی امیر باقری قرار دادن.
من نمیدونستم این چه کاری شما
کردید. آقا استفاده کردیم. روز عید، روز سادات، بالاخره به نوعی الحمدلله مباحث حاجی آبدینی هم مباحث قصه حضرت موسی است، علی نبی جناب علی و علی
بسیار بحثی مفید و شیرین. بله الحمدلله. قرآنی و روایی و
خیلی خوب
استفاده میکنیم.
بله الحمدلله خداوندیشون رو و شما رو و همه کارشناسان عزیزمون رو برای ما حفظ بکنه. ما بی صبرانه منتظر عصر ظهور هستیم که تجلیات امیرالمؤمنین رو که ازش محروم بودیم در عصر حضرت ببینیم و ان شاء الله عیدی عید قدیرمون ظهور ولی عصر ارواحنا فدا باشه ان شاء الله. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. روز عید عیدتون مبارک باشه. ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند نبی اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما که بار تک تک ما رو به دوش کشیدند و ان شاء الله محبان خوبی برای حضرات اهل بیت علیهم السلام باشیم. آیات 48 تا 60 سوره مبارکه زخرف قرار امروز دوستان خوب سمت خداست به اتفاق بشنویم و تلاوت بکنیم. ببینیم در بخش دوم گفتگومون چقدر فرصت داریم همراه شما و در محضر حاج امیر باقری عزیزمون باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله زیارت امیرالمؤمنین نصیب یکایک مخاطبان عزیز و نازنینمون بشه. یه اتفاق خوبی افتاد حاج امیر باقری در عید قربان و اول ماه ذی‌الحجه. بیش از 2000 راس گوسفند با همت و همدلی مخاطبان عزیزمون الحمدلله قربانی شد به نیت سلامتی امام زمانمون و تک تک مردم عزیز و نازنینمون. و همونطور که وعده داده بودیم بسته های گوشت الان داره در بین نیازمندان و افراد کم برخوردار در مناطق مختلف کشور توزیع میشه. انشاءالله تک تکتون معجور باشید. وقت در اختیار شماست تا جای میر باقری نکته های پایانی رو بشنویم و انشاءالله خداحافظی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یه دو سه نکته کوتاه بگم.
بفرمید.
یکی این که اگر ما قدیر رو عید میدونیم، عید از نظر قرآن اون روزیست که مائده آسمانی نازل میشه. داستان حضرت عیسی مسیح میدونید آخر سوره مائده هم است. سوره مائده هم سوره قدیر، معارف قدیر درش است، آیه تبلیغ، آیه الیوم یا اسن لذین الیوم اکمل تو همش تو این سوره است. آخرش داستان نزول مائده بر حضرت عیسی و قومشون است که به درخواست حواریین از خدا تقاضا کردن که یه غذای آسمانی نازل بشه، مائده آسمانی، که این عید همه امت باشه. تاریخ انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدا لاولنا آخرنا. وقتی یه مائده از آسمان میاد، یه آیه غیبی است که میدونید ما برای حرکت به سمت خدا احتیاج به مؤیدات داریم دیگه. خیلی اون آیات غیبی رو میبینن دلشون محکم میشه. این آیه غیبی شد عید. خدا فرمود بعد از این آیه و این نعمت دیگه کفران کردید من عذابتون میکنم. ما مائده‌ای بالاتر از ولایت امیرالمومنین نداریم که از آسمان نازل شده. نعمت محض دیگه، نعیم امام، نعمت امام. لذا شاید سوره مائده مثلا باطنش همینه که مائده است، یعنی مائده قدیره. لذا بزرگترین عید، عید الله الاکبر، هم عید مضاف به خدای متعال، عید الله، من نمیدونم یعنی چی عید الله، عید الله الاکبرم هست که امام صادق میگه لا والله اصلا بزرگتر از این عید نیست. مناسکی داره غیر از اون مناسک باطنیش که زیارت و دعای ندبه و ایناست. یه مناسکی داره که شعائر عیدن. مؤمنین بعد این شعائر رو احترام بگذارن، به دیدار هم رفتن. اخوت بر محور امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین انا بعنی ابا باز الامه، ما بعد اخوت بر این عقد اخوت، اخوت بر محور حضرت، اینه که قیمت داره. بلا اخوت بر محور دنیا چه ارزشی داره؟ این الاخلا یوم ازن بعضام رو بعضن ادو بلل، همه دوستان صمیمی دشمن هم میشن در قیامت الا المتقی. متقی یعنی محبین امیرالمؤمنین، اونایی که بر محور امیرالمؤمنین با هم دوستی کردن، اخوت کردن، این اخوت تو قیامت هم میمونه. لذا شما قول میدید که برادر ایمانیتون رو شفاعت کنید تو قیامت. یعنی به ما گفتن این اخوت پیداست، یه وعده‌ای دارن به ما میدن که بر محور امیرالمؤمنین اگه اخوت کردید حق شفاعت پیدا میکنید. بنابراین یکی این اخوت، بعد انفاق، اطعام، اطعامش معادل اطعام 124,000 پیغمبره. نمیدونم یعنی چی، یعنی وقتی به اسم امیرالمؤمنین سفره میندازی 124,000 پیغمبر مهمانت میشن. و الا ما سفره بندازیم فقط مهمانمون مورچه ها هستن، کی میاد سر سفره ما بشینه؟ به احترام امیرالمؤمنین وقتی سفره میاندازی، یا آقای به من میگفت وقتی منبر میرید قدر منبر امام حسین بدونید. به احترام منبر امام حسین، گاهی اولیاء خدا، گاهی امام زمان تشریف میارن پایین منبر میشینن به احترام امام حسین. عنایت کرد وقتی اطعام، اون اطعام، این اطعام است که به امیرالمؤمنین بشه. اصلا انفاق هم همینه، باید شکم ها رو سیر کرد، این محترمه، ولی باید این شکم ها درها رو به امام گره بزنه. یه جوری اطعام کنید که قلوب به امام گره بخوره. حالا اون بحث تو انفاق، انفاق مثلا این هم آمنو بالله و رسوله و انفقو، این انفاق زیر بناش باید ایمان به الله و رسول باشه. اطعامی که این روز انشالله میشه، دیداری که میریم، شعائرش بند، البته با رعایت دستورات بهداشتی که فرمودن و ما بهش ملتزم هستیم، حتما برای سلامت جامعه مؤمنین و عزیزان باید ما احترام قائل بشیم، ولی حتما شعائر هم باید انجام بشه با رعایت اصول. انشالله سعی کنیم اگر تا الان هم انجام ندادیم دیگه ما بقیه عید قدیر رو تلاش کنیم که اون شعائر الهی به خوبی انجام بشه
و این اعیاد و این جشن ها و شادی ها انشالله امتداد داشته باشه تا مباهله.
بله
و لحظات
خدا جای فرزاد حفظ کنه. آره دیگه پرچم دست ایشون میگن 15 روز، بلکه به تعبیر حضرت آقا میگن شهر الولایت،
ماه ولایت امیرالمؤمنین. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدیم از زیارتتون آقا امیر باقری. خدا انشالله حفظتون کنه. دلتنگ بودیم، گفتیم رفع دلتنگی میشه، گفت گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم. خلاص ان شاء الله
و شما والد میفرمایید تقریبا من ارادتون به شما همین
بزرگوارید، خدا ان شاء الله استفاده کنه لطف شماست. دوستداران مباحث حاج امیر باقری میتونن مباحث ایشون رو با موضوع تفسیر سوره مبارکه حجرات جمعه ها صبح از شبکه 3 تلویزیون دنبال بکنن و به نظرم اتفاق مبارکی است که ان شاء الله با بیان شیوایشون از معارف ناب قرآن کریم محروم نباشیم. کوتاه دعا بکنید و ان شاء الله زیارت امیرالمومنین.
خدای محمد و آل محمد ما رو از بهترین یاوران و شیعیان حضرت امیر و فرزندان معصومش وجود مقدس امام زمان قرار بده.
الهی آمین.
و ایدی ما رو رضایت امام زمان از ما، تعجیل در ظهور حضرت، پیروزی اسلام، پیروزی مسلمین در سراسر عالم، شکست دشمنان اسلام و رفع این بلی از جامعه مؤمنین قرار بده.
الهی آمین.
سایه بزرگان و زعمای شیعه به ویژه رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو بر سر ما مستدام بدار.
الهی آمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. قول علامه امینی صاحب کتاب شریف القدیر که فرمودند در ثواب نوشتن القدیر سهیم و شریکش میکنم هر کسی که بعد از صلوات بر محمد و آل محمد برای تعجیل در فرج دعا بکنه. دست به دعا برداریم که انشاءالله ایدی امروز تک تک ما ظهور حضرت ولی عصر باشه انشاءالله. چه خوب گفت که دیر یا زود ولی میرسد از راه آخر، یک نفر عین علی میرسد از راه آخر و انشاءالله در روزگار آمدن تک تکمون باشیم. زیارت بکنیم امیرالمؤمنین رو تا فردا که انشالله با سلامی تازه خدمتون خواهیم رسید. عیدتون مبارک و خدا نگهدار. متشکرم ازتون آقا امیر باقری.
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبي ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبياء